أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات سید الشهدا علیه السلام هست که در احقاق الحق نقل شده که حضرت فرمودن لو اقل الناس و تصور الموت به صورته لخربت دنیا، اگر مردم عاقل بودند و مرگ رو اونچنان که هست تصور می کردند دنیا خراب می شد. چون آبادی دنیا و آباد کردن دنیا معلول غفلت انسانه، از اینکه برای اینجا خلق نشده. انسان در دنیا مثل انسانی است که در راه در یک قهوه‌خانه ای پیاده میشه، حالا اونجا در صدد بر بیاد که این قهوه‌خانه رو مرمت کنه، یه قهوه‌خانه جدید تأسیس کنه، این فقط میخواد یه ناهار اونجا بخوره، یه چایی اونجا بخوره و بس سلام. و از بیعقلی انسانی که بخواهد وقتش رو برای دنیا صرف کنه مگر در اون حدی که ضرورت زندگیشه، مثل اصل همون چای خوردنه یا غذا خوردنه توی ده. خب بحث درباره فروع اصالت وجود بود. فرع 18 این است که الوجود هو المجعول به ذات و الماهیت مجعولتون به تبعه و به عرضه او به عرضهی فقط. بدونیم در بحث اصالت وجود اقوالی بود، یه قول این بود که ماهیت اصیل، یه قول محقق دوانی بود که در خدا وجود اصیله، در مابقی ماهیت اصیله. یه قولم قول آخوند و پیروانش بود که می گفتن همه جا وجود اصیله، چه در خدا چه در غیر خدا. در بحث جعلم سه قول مشهور هست. این که علت چی کار میکنه، اثری که علت میذاره چیه، اون چه اثر علت وجود معلوله، ماهیت معلوله یا اتصاف ماهیت به وجوده. اگر کسی قائل شد به اصالت ماهیت، لا ریب فی انل اصالت الماهیت تستلزم، یعنی از فروع اصالت ماهیت اینه، این از لوازمشه. یعنی اگه کسی قائل شد به اصالت ماهیت ضرورتاً باید قائل بشه به این که مجعول هم همون ماهیته، مستلزم این است که کون المجعول بالذات هو الماهیه. اصلا خیلی ها که فرار میکنن از اصالت وجود برای اینکه میگن خدا فرموده خلق الانسان، شما میگید نه خلق الوجود. به اینا باید گفت خب خلقه یعنی چه آقا؟ خلقه یعنی وجود داد به انسان یا نه؟ خب فیلسوف همینو میگه، میگه خدای متعال وجود داد به انسان به طوری که اگه وجود بهش نمیداد موجود نمیشد. خلق یعنی همین. ولی اونا میگن نه، شما میگید وجود مجعوله نه انسان، وجود مخلوقه نه انسان. ولی کسی قائل به اساس ماهیت، بله، میگه مجعوله به ذات ماهیته. چرا؟ از لا واقع عینیه عند ذلک، یعنی اگر کسی اصالت الماهوی شد، لغیرها، چیز دیگه ای تو عالم نیست. قائل به اصالت ماهیت میگه آقا فقط یه چیز تو خارج هست، اون ماهیت. خب حالا علت چه کار کرده؟ خب یه علت همین کار کرده که این ماهیت رو آورده توی عالم. که البته فیلسوف هم میگه آقا ماهیت من حیث و هیه موجودیت نداره. اگه بخواد او رو بیاره تو خارج بدون اینکه وجود بش بده، این محاله. یعنی یه چیزی که موجودیت نداره بدون اینکه هیچ کاری باش بکنن، هیچ چیزی بش بدن، بشه موجودیت دار. این همونه که اسمش رو بذارن انقلاب. انقلاب محاله. یعنی یه چیزی در عین اینکه موجودیت نداره موجودیت داشته باشه. پس بنابر اصالت ماهیت، مجعول به ذات ماهیته. و اما علا اصالت الوجود ف مجعول به ذات هو الوجود. چرا میگیم مجعول به ذات وجوده؟ لأن ما فی الخارجه و این کان امرا واحدا. اون که تو خارجه یه چیز بیشتر نیست، دو چیز نداریم، یه ماهیت یه وجود، تا بگیم که آقا حالا ببینیم کدوماش مجعول به ذات. یه چیز تو خارج. ولکن العقل یحلل ذلک الامر الواحد الی امرین وجود و ماهیت. فکما انه بعد هذا التحلیل یرا ان الوجود موجود بالذات یرا ایزن انه هو المجعول بالذات. در اصالت الوجود میگفتید چی؟ میگفتید آقا در خارج یه چیز بیشتر نیست. اما عقل وقتی اون رو تحلیل کرد به وجود و ماهیت، میخواد ببینه که کدوم از اینا بالذات موجوده، کدومی دیگری بالذات موجود نیست. خب میبینه که وجود موجود به ذات، ماهیت به ذات موجود نیست. خب عیناً در بحث جهل همین میاد. عقل وقتی این امر مخلوق رو تحلیل کرد به وجود و ماهیت، میبینه اون کاری که علت کرده، اثری که علت گذاشته، این وجود دادن است، این وجوده. و ماهیت اگه موجوده به خاطر اینکه وجود بهش داد. پس ماهیت موجود به ذات نیست، مجعول به ذات نیست، چون موجود به ذات نیست. یعنی این از فروع اونه. اگه کسی گفت ماهیت خودش موجود به ذات نیست، دیگه نمیتونه بگه مجعول به ذاته. وقتی گفت آقا وجوده که موجوده به ذاته و ماهیت اگه موجوده به وجودی که پیدا کرده شده موجود، پس خیلی طبیعیه که بگه کار علت اینه که وجود بده به ماهیت، پس وجود میشه مجعول به ذات و ماهیت میشه مجعوله. حالا میگیم به چی؟ پس یرا انه هو المجعول بالذات و ان الماهیت لا تکون مجعولتا بالذات، و اما انها هل هی مجعولتون به تبع الوجود و به عرضه. ما میگیم هم به تبع الوجود درسته هم به عرض الوجود درست. توجه هم داریم که به تبع الوجود یعنی حقیقت، به عرض الوجود یعنی مجاز، حقیقت هم یعنی اسناد الی ما هو له، مجازم یعنی اسناد الی غیر ما هو له. خب یعنی اینا با هم جمع نمیشن، ولی در این حال میگیم هست، هر دوش درسته. هم ماهیت مجعول به تبع است، هم ماهیت مجعول بالعرض. بقیه آقایون یعنی تفاصیله، و اما انها هل یه مجهولتون به تبع الوجود به عرضه او به عرضهی فقط، فهو مبنیون علا تفسیر اصالت الوجود. اصالت الوجود چی رو تفسیر بکنیم؟ فعلى التفسير الأول الذي يرى أن الماهية عين الوجود في الخارج تكون الماهية ماهیت الموجودتو موجودتن به تبع الوجود. عقل میگه از من میپرسیم ماهیت چطوره؟ من از شما میپرسم چه ماهیتی رو میگی؟ چون احکام عقل تابع موضوعات و یا به تعبیر دیگه موضوع تمام علت برای حکم در احکام عقل. یا اگه شما بگی آقا ماهیت موجود به تبع یا بالعرض، یعنی چه؟ یعنی این زید خارجی رو شما تحلیل کرده اید به وجود و انسان. بیم خب این انسانی که میپرسی موجود است به تبع یا بالعرض، انسان دو جور میشه لحاظ بشه، یکی همون انسانی که با وجود موجوده اونو میگی انسان موجود. اگه بپرسی انسان موجود، چون اول ذهن گفتیم تحلیل میکند زید را به وجود و انسان موجود، بعد خود انسان رو از وجود تفکیک میکنه، یا این وجود رو از انسان تفکیک میگه، زید تحلیل میشه به وجود انسان و انسان موجود. میگیم خب این انسان رو اگه منظورت انسان موجوده، خب انسان موجود موجوده به این وجود، نه به یه وجود دیگه. چرا؟ چون این علیت چیه؟ تحلیلیه. ما میگوییم وجود علت موجودیت ماهیته، اما نه اینکه علیت خارجی، علیت خارجی یعنی خالقشه، یعنی هستی بخش به اوست. ما اینو که نمیگیم، میگیم هستی بخش خداست، ولی خدا هستی بخشه. یعنی چه؟ یعنی هستی داده به ماهیت. خب هستی داده یعنی حالا بعد از اینکه بهش هستی داده هست یا نیست؟ خب بله که هست، اگه بهش هستی داده یعنی او موجوده دیگه، بهش هستی داده. هستی دادنش به چیه؟ به اینکه یه چیزی آورده تو خارج که در عین اینکه انسانه وجوده و در عین اینکه وجوده انسانه. شما اگه میگی بهش هستی داده، به خاطر این است که ذهن کارش تحلیله، انسان رو در نظر میگیره در حالی که معدومه، بعد میگه خب حالا خدا چه کار میکنه؟ میگه به این انسان که خالی بود از وجود، حالا بهش وجود دادن، شد موجود. پس اون تفسیر اول که میگه ماهیت عین وجود در خارجه، خب ماهیت موجوده موجود میشه به تبع الوجود، والماهیت و من حیثیه. از همین عقل بپرسی آقا درست زید انسان موجوده، ولی من اون انسانشو میپرسم از شما، بگو ببینم موجوده یا نه. عقل میگه خب حالا منظورت از انسان، انسان من حیث هوه است یا این انسانی که با این وجوده هست؟ میگم نه آقا، من همون انسان من حیث هوه رو میگم. خب عقل میگه اگه انسان من حیث هوه رو میگی، لا موجوده و لا معدومه، پس اگه بخوای بهش بگی موجود، مجازه آقا، اسناد اسناده نابجاست، نباید بگی موجود، پس میشه بلعرز. ولی ماهیت و من حیث هیه موجودتون به عرضه. این مثل اینه که نابدون که هیچ تکون نخورده، اونی که تکون خورده آبهایی است که روی بام جمع شده، به خاطر شیب بام را افتاده. این آب افتاد روی بام، ولی چون شیب داشت را افتاد. وقتی را افتاد، حالا شما میگی ناودان را افتاد، ناودان ها را افتاد، مجازه، به خاطر اینکه یه حقیقتی هست، حکم اونو عقل یا بفرمایید عرف یا عقلا، عقل نمیده، عقل عباده، اما عقلا میدن، میگن آقا ناودون را افتاد. عقل وقتی میشینه دقت میکنه میگه نه، ناودون را نیفتاد، آب در ناودون را افتاد. اینجا عیناً همونطور میشه. این بنابر تفسیر اوله. ولذا در کلمات آخوند هر دوش هست. در کلمات آخوند گاهی گفته ماهیت موجود است به تبع وجود. خب ما میگیم اونجا که گفته به تبع وجود، با اونجا که گفته به عرض وجود، اگه موضوعش یکی باشه تناقض، یعنی هم اسنادش الی ما هو له هست هم نیست، هم حقیقت هست هم نیست. پس میگیم چی؟ میگیم اونجا که گفته به تبع الوجود یعنی ماهیت موجوده، اونجایی که گفته به عرض الوجود یعنی ماهیت من حیث هیه. خب انقل که این یه تحکمه، تعصفه، تو داری خود زور میگی. جوابش اینه که اون جاهایی که گفته به عرض الوجود یه جا، بلکه چند جا این قید من حیث هیه رو داره، میگه والماهیت من حیث هیه موجودتون به عرض الوجود، یا میگه والماهیت فی نفسها موجودتون به ذاتها. میگیم یه جا از هزار جا که گفته ماهیت موجود است به عرض الوجود، اگه یه جا این قیدو داشته باشه، اون وقت از نظر قوانین محاوره که اصول کاملا به این پرداخته، میگه آقا قانون محاوره به شما میگه که اگر کسی یه مقصد رو با دو بیان ادا کرد، یک بیان مطلق و یک بیان مغیر، باید بگی حتما مقصودش هم از اون مطلقه چیه؟ همین مقیده است. لابد من حمل المطلقه علی المقید. پس یه تأسف و تحکم هم نیست، خود کلمات آخوند بر این شهادت میده. پس و الماهیت من حیث و هی موجودتون به عرض و علا سایر التفاصیل. و اما علا سایر التفاصیل فالماهیت لا تکون موجودتن الا به عرض الوجود. اون کسی که میگه آقا ماهیت امر عدمیه، حد عدمیه، خب عدم رو اگه بخوای بگی موجوده مجاز، یا اصلا بگی ماهیت آقا یه چیزی تو ذهن ما شکل میگیره به خاطر اینکه این وجود حد داره، حد این وجود انعکاسش تو ذهن شما میشه ماهیت. ماهیت ظهور حد وجود است در ذهن، مثل علامه طباطبایی در اون تزییلات اینطوری میفرمون، یا مثل حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو بگید آقا ماهیت ظهور خود وجود محدوده اما در ذهن. یعنی چه؟ یعنی یه وجود محدود در خارج فقط وجود، ماهیت نداره، اما ذهن جوری است که وقتی با این روبرو میشه یه انعکاسی درش پیدا میشه، اسمش ماهیته. نظیر چی؟ نظیر اینکه ذهن شما جوری است که وقتی تو ماشین نشستید و دارید وسط روز تو اون گرمای تابستون تو یه کویر میرید، اون دور رو آب میبینید، در حالی که واقعا آب نیست. وقتی میرید میبینید حتی ازا جاءه لم یجده شیئا، نه آبی خبره، سراب بوده، ولی خاصیت ذهن شما، چشم شما، دستگاه ادراکی شما اینه که اینطوری ظهور میکند. این ظهور آبه، نه خود آب. به نظر شما آمده آب. خب این تفاسیر اینطوری میگن. خب اگه اینطوری میگن یعنی تو خارج آقا انسان نیست، این زیده انسان نیست، زید فقط وجوده. اگه بهش میگی انسان و میگی انسان موجوده، این چیه؟ مجازه. ما میگیم خب اگر آخوند فرمای شما رو میخواست بفرماید، نباید هیچ موردی به تبع رو میگفت. میگن آقا به تبع یعنی بالعرض. میگیم آقا به تبع، به تفسیر صریح خود آخوندتور اسفار گفته غیر بالعرض. به علامه طباطبایی هم عیناً اینو آوردن در نهایه، گفتن آقا بالعرض یعنی اسناد الى غیر ما هو له، به تبع یعنی اسناد الى ما هو له با واسطه در ثبوت با حیثیت تقییدی. خب این دوتا با هم سازگار نیست. شما نمیتونی بگی به تبع یعنی بالعرض. ما میگیم آقا به تبع به معنای خودشه، بالعرض هم به معنای خودشه، موضوعات فرق میکنه. در یکی موضوع ماهیت موجوده، در یکی موضوع ماهیت من حیث و هیه هست، مثل خود اصالت وجود. بله شاید، راه شاید همیشه باز. و اما فالماهیه لا تکون موجوده الا به عرض الوجود، از لا واقع لها فل بی عالم الوجود الخارجی. در عالم وجود خارجی ماهیت واقعیتی نداره. فراج یکی اسفار جلد یک صفحه 231. ایشون بعد از بحث اصالت وجود هنوز بناس بحث جعل رو در جلد دوم بکنن، ولی تو همون جلد اول میگه الیس قد استبان من قبل، از پیش برای شما روشن نشد که ان علاقت الماهیت الى جائل الوجود انما هی تبع للوجود. ارتباط وجود ماهیت باشد، ارتباط ماهیت به اونی که وجود بخشه، ببینید اونی که وجود رو جعل میکنه، ارتباط ماهیت به اون جائل وجود، این نماهیه، این ارتباط تبعی است برای وجود. یعنی ماهیت ارتباط به جائل داره، اما به تبع چی؟ وجود. والوجود به نفسه مفازن کما انه به نفسه مفیزن. میگم تو که خالق وجوده، مخلوق هم وجوده. والماهیت فی حد نفسها، ببینید این فی حد نفسها این همونیه که به فریاد ما میرسه. والماهیت فی حد نفسها لا علاقت بینها و بین غیرها، ماهیت فی حد نفسها ارتباطی نداره با جائل، چون من حیث هی لیست الا هی، لا مرتبطتون الال جائل ولا لا مرتبطه، هیچ کدومش، نه ارتباط نه عدم ارتباط، هیچی. خالق از حیث این که وجود اون ماهیت بینایت. اینجا البته خب ما میگیم آقایون تو ماهیت قائل نیستن، راحت میگم من حیث الوجود. بله ما میگیم از حیث این که یه وجود خاصیه، با اون وجود چیه؟ وجود لایتناها، یک وجودیست با یک ماهیت خاص، و الا اگه من حیث خوب و وجود بود باید هر وجودی بتونه مفیز باشه. چرا فقط خدا میتونه همه رو خلق بکنه؟ مگه بقیه وجود نیستن؟ شما هم که میگید خالقیت مال چیه؟ مال اصل الوجوده. خب اصل الوجود که اونجا هست. ما میگیم ما قائلیت و معلولیت همواره در محور وجود با ماهیت خاصه، و سنخیت با اون ماهیت درست میشه نه با وجود، چون همه وجود ها وجودن دیگه، همه سنخیت برقراره، همه چیز بین همه چیز و همه چیز سنخیت برقراره. اگه شما یک سنخیتی قائلید، همه سنخیت ها برمیگرده به چی؟ به اون ماهیت ها. ولی خب حالا اینا حرفایی که حاشیه است، خارج از بحث ما. خب ولی ما میگیم موجود نیست دیگه. خب لا موجوده، پس اگه گفتی موجوده میشه مجاز. خب موجود نیست؟ پس میشه گفت موجوده؟ میگه نه آقا نمیشه گفت، مگر چی؟ مثل این که میگی ناودون را افتاد، مجاز یعنی این چی؟ یعنی چی؟ نظر عقل نباید بگی، یعنی غلطه، اما نمیگن غلط. چرا؟ چون عقلا میپذیرن، عقلا میپذیرن به این آقایی که در مثلا معرض اجتهاده الان بهش میگن آیت الله. بابا آیت الله کجا بود؟ به خاطر اینکه انشاءالله آیت الله میشه، مثل اینی ارانی اعصر و خمرا، خمرو که فشار نمیدن که، اونی که میخوان خمر بشه بعدن الان دارن فشارش میدن، همین الان تعبیر خمر شده، این هم اونجا میشه. یعنی عقلا میپسندن، میپذیرن به خاطر یه لطائفی که در مجاز هست، در استعاره هست، که در حقیقت نیست، به کار میبره. خب یکی از اسفار جلد یک، و یظهر ذلک، یعنی چی؟ یعنی این فرد، ف فرق این بود که وجود مجعول به ذاته و ماهیت مجعول است به تبعه. این از فروع اصالت وجوده. من بعض ادلت اصالت جعل الوجود. آخوند یه رساله ای داره، اسم رساله اینه اصالت و جعل الوجود. اصالت و جعل الوجود یعنی چه؟ یعنی من آخوند میگم آقا وجود مجعوله، ماهیت هم مجعوله، ولی اونی که بل اصاله مجعوله چیه؟ وجود. نظیر این که در اصالت الوجود گفتیم آقا این اصالت همون معنای لغویشو داره ها. اصالت یعنی اصل است در موجودیت. یعنی چه؟ یعنی ماهیت موجوده، اینم موجوده، ولی این اصله. این نه اصالت به معنای اصل موجودیت، اونطوری که سه تفسیر دیگه ی اصالت وجود اونطوری معنا میکردن. گفتن اصیله یعنی هو الحقیقت العینیه، وجود اصیله یعنی حقیقت عینیه، یا معنیم که منشأ آثاره. آخوند میگه من اینو نمیگم، من میگم وجود اصیله یعنی در تحقق اصله، در موجودیت اصله. حالا در جعلم نمیگه وجود مجعوله، میگه وجود اصل در مجعولیته. یعنی چه؟ یعنی ماهیت مجعول هست، خدا انسانو خلق کرده، ولی میگه دقت کن تا وقتی گفتی خدا انسانو خلق کرده چی میفهمی؟ غیر این میفهمی که خدا به انسان وجود داده، یعنی انسان قبل از این خلقه وجود نداشت، حالا وجود پیدا کرد. خب پس اگه اینو میفهمی، پس وجود باید موجود به ذات باشه که وقتی میدنش به ماهیت، ماهیت هم بشه موجود. خب این در بحث اصالت وجوده. حالا میاد در بحث جعل. آخوند 15 تا دلیل در اون رساله اصالت و جعل الوجود آورده. چند تا از این دلیل ها وقتی میخواد اصالت و جعل الوجود رو اثبات کنه، اصالت الوجود رو فقط اثبات کرده، هیچی دیگه اثبات نکرده، اصلا کلمه جعل رو نیورده، اصلا صحبتی از جعل نکرده. 4 تا از این ادله فقط چی رو میگه؟ یا آقا مدعای ما این است که وجود اصل است در مجعولیت، اما دلیلمون این است که وجود اصیل است. همین. خب میگیم این دلیل ها معناش اینه که اگه اصالت وجود ثابت شد، پس دیگه روشنه که مجعول به ذات هم چی میشه؟ وجود. کدوم ادله؟ یکی برهان دهمه. و یظهر ذلک من بعض ادلت اصالت جعل الوجود، و ذلک انهمک تفو فیه. فیه یعنی این زمیرش برمیگه به این بعض. این بعض مفرده، ولو 4 تاست، اما بعض مفرده. انهم اکتفوا فی به اثبات اصالت الوجود. یا من دلیل دهم میخوام بیارم برای این که وجود مجعول به ذات است. اما دلیل رو ببینید، اینه، عبارتش اینه: قد تقع البرهان العاشر قد تقرر عندهم ان مطلب مشارها غیر مطلب ملحقی. یعنی آقا در منطق تفصیلا گفتن که آقا مای شارحه با مای حقیقیه با هم فرق داره. ولیست الغیریت بینهما فی مفهوم الجواب عنهما. غیریت در جواب نیست، یعنی اون معنای جواب، مفهوم جواب یکیه. یعنی اگر شما پرسیدید از سمید و ماهو، او گفت حیوان مفترس، یا الغزنفر و ماهو، او گفت حیوان مفترس، نظیر اینه که یه کسی میگه الاسد و ماهو، اسد رو دیده ولی میخواد تعریفشو بدونه، میگه الاسد و ماهو، شما بازم میگید حیوانون مفت، منتها اولی فقط اسمشو شنیده، خبر نداره که اصلا قزنفر موجوده یا موجود نیست، اصلا حقیقتشو نمیدونه. اگه میدونست قزنفر یعنی شیر میدونست هست، اما چون یه کلمه شنیده که از این کلمه نمیتونه منتقل بشه به اونش، سوال میکنه ماهو. میگن آقا فرق، هر دو جا جواب میدید شما حیوان مفترس، ولی دوتا فرق داره. اون اولی جواب مای شارحه هست، چون قبل از علم به وجود رو بهش میگن مای شارحه و جوابش هم میگن جواب مای شارحه. بعد از علم وجود میگن مای حقیقیه، جوابش هم میگن ولی دوتا یه جوابه. میگن هیچ فرقی نیست؟ گفتن ولیست الغیریت و بینهما فی مفهوم الجواب عنهما. مفهوم جواب چیه؟ و هو الحد عند المحققین. اون جواب خود حده، یعنی شما حد او را در تعریف میارید، چه در جواب مای شارحه چه در جواب مای حقیقیه. پس در جواب فرقی نیست، بل فی اعتبار الوجود فی الثانی و عدمهی فی الاول، بلکه فرق در این است که در دومی وجود معتبره، یعنی در مای حقیقیه، ولی در مای شارحه، در جواب مای شارحه وجود معتبر نیست. فلو لم یکن الوجود حقیقتن لم یکن بین المطلبین والجوابین فرق معتد به. اگه وجود حقیقت نداره آقا، خب چه فرق میکنه جواب مای شارحه با جواب مای حقیقیه؟ فرقی نخواهد بود بین این دو مطلب، مطلب مای شارحه و مای حقیقیه و بین این دو جواب. خب همین بابا، این که داره میگه اگه وجود حقیقت نداشت یعنی چه؟ یعنی اصیل نبود، یعنی موجود نبود، یعنی تو خارج نبود. بابا شما میخوای جعل رو اثبات کنی اما داری اصالت رو اثبات میکنی. میگه خب بله، وقتی من اصالت رو اثبات کردم، خالق همونو میاره که اصیله، اونو میاره تو عالم که موجوده به ذاته، که اگه اون اومد ماهیتم موجود میشه. پس میبینیم دلیل اصلا به جعل نپرداخته، میگه فلاولم یکن الوجود و حقیقتا، نه فلاولم یکن الوجود و مجعولا. میگه اگه وجود حقیقت نداشت فرقی نبود، این خود دلیل اصالت وجوده، ولی در مقام اثبات مجعولیت وجود اینطور استدلال شده. باز دلیل یازدهم میفرماند البرهان الهادی عشر لو لم یکن الوجود موجودن لم یکن شیئن من الاشیا موجودا. اگه وجود موجود نبود که هیچی موجود نبود، و تالی باطل، اگه چیزی موجود نبود که نه من بودم و نه شما. فالمقدم و مثلو تموم، برهان یازدهم هم تموم. خب بابا این برهان اثبات اصالت وجوده، در حالی که داره برهان یازدهم میاره بعد مجعولیت وجود. برهان چهاردهم و پونزدهمش هم همینطوره. پس بنابراین و ذالک انهم اکتفوا به اثبات اصالت الوجود فراج البراهین العاشر والهادی عشر والرابع عشر والخامس عشر من براهین اصالت جعل الوجود فی رسالت. اصالت جعل الوجود، رساله اسمش اصالت و جعل الوجوده. مجموعه رسائل فلسفی صدر المتعلهین که حکمت چاپ کرده، انتشارات حکمت چاپ کرده، میشه صفحه های 182 تا 191، 182 تا 191. خیلی هم زخیم نشد، خیلی اون دویی شما فکر میکنید مبسوط نیست. علامه تو همون فصل اول چند تا مسئله رو اثبات میکنه، میگن آقا علیت و معلولیت هست، چون قانون، چون ممکنات هستن. بعدم میگن حالا مجعول یعنی اون اثر الذی تزعه العلت فی المعلول چیه؟ وجود، ماهیت یا اتصافه؟ می‌فرمایند که خب اصحاب حکمت متعالیه و مشایین سابق گفتن وجود، یه دز مشایین اومدن گفتن نه آقا، اتصاف الماهیت بالوجود. آخون میگه این حرف خیلی بیجاست. آخه شما بگی اتصاف، اتصاف آقا نسبتی است که بین ماهیت و وجوده. اگه خود وجود مجعول نیست، اگه خود ماهیت مجعول نیست، این اتصاف که اصلا نمیتونه تو خارج باشه، تازه اونا مجعول باشن این نمیتونه باشه. حالا که شما اصلا میگی اونا مجعول نیستن، اگه اون ماهیت و وجودم مجعول باشن تو خارج که دوتا نیستن، که اگه دوتا نیستن نسبت معنا نداره بینشون. نسبت موجودیتش متقومه به تغایر طرفینشه. اگه دو طرف متغایر نداشته باشید میشه نسبتش با خودش. این عین عبارت علامه باید باشه که لا معنا لدوران نسبت بین الشیء و نفسه. معنا نداره که شیء با خودش ارتباط داشته باشه. این مثل اینه که بگی آقا یه کسی خودش به خودش اقتدا کرده، اومده وایستاده تو محراب، دیده هیچ که نیست، قصد جماعت میکنه، مثل همون که به خادمش میگفت دو صفحه پیش پشت سر من ببند. بابا هوا میشه، نمیشه، شدنی نیست، محاله. پس بنابراین آخوند گفته اینا به دلیلشون نگاه کن، گفتن نمیشه وجود مجعول باشه، چون وجود که وجود است بذات، الوجود و وجودون بذات، همونطور که الماهیت و ماهیتون بذات، جل نمیخواد. ما جعل الله المشمشتا مشمشتا، ما جعل الله الوجود وجودا. دلیلشون اینه. پس یعنی میخواستن بگن آقا وجود ماهیت مجعوله، موجودیت ماهیت مجعوله، اینو میخوان بگن. یعنی نمیخوان بگن وجود میاد، میخوان بگن یه وجودی که مال ماهیت میاد. پس قول اونا هم برمیگرده به قول به اصالت جعل وجود. منتها میخواستن بگن آقا نگو وجود خالی، وقتی میگی وجود خالی خراب میشه، بگو وجود انسان مجعوله. وقتی گفتی وجود انسان حل میشه. ما هم همینو میخوایم بگیم، منتها گفتیم اتصاف به خاطر اینکه میخوایم این اتصاف وجود انسان رو به وجود توجه بهش بدیم، بگیم آقا خود وجود رو نگو، این که انسان موجود شده رو بگو. این موجود شدن انسان کار خداست، مجعول اینه. خب میگیم آقا اونم که میگفتن وجود به خاطر این بود که میگفتن آقا همین انسان موجود رو وقتی ما تحلیلش کردیم، تحلیل میشه به یه وجود و یه انسان، بعد میخواییم ببینیم خدا چه کاری کرده. خب میگیم خدا وجود را داده به انسان. خب اگه وجود را داده به انسان، پس بعد وجود به ذات موجود باشه، به ذات مجعول باشه، تا انسان به وسیله دادن این وجود موجود بشه و مجعول بشه. پس فرمودن اون قائلین به اتصاف در حقیقت می‌خواستن یه نکته‌ای رو توجه بدن که در زبان مورد غفلت قائلین به قول اول قرار گرفته، ولی اونا مقصودشون همین بوده. اونا هم نمی‌خواستن بگن خدا وجود و وجود قرار میده، اونا می‌خواستن بگن یه انسان رو خدا موجود میکنه به این که بهش وجود میده. بالاخره هم تمومش میکنن، یعنی در یه فصلی که کلش یک صفحه نیست هم اصل وجود علیت و معلولیت رو بحث کردن، هم تعریف علت و معلول رو بحث کردن، هم بحث جعل رو تمومش کردن. خب حالا ما هم تمومش کردیم، الحمدلله.